فصل سوم.
در سراسر شبهای تابستان از خانه همسایه آوای موسیقی به گوش می رسید. در باغهای آبی رنگ مردان و دختران مثل شاپرک‌ها در میان نجواها، شامپاین و ستارگان در رفت آمد بودند. در بعد از ظهرها که آب بالا می آمد، مهمانها از تخت شنا شیرجه می زدند و بر روی شن داغ ساحل تن به آفتاب می سپردند. در حالی که دو قایق موتوریش سینه آبهای آرام را می شکافت و بر روی کفی که به وجود می آورد خط موجی می کشید. آخر هفته ها رولز رویزش تبدیل به مینیبوس می شد و مهمانان را از ساعت 9 صبح تا نیمه های شب به شهر می برد یا از شهر می آورد. در حالی که اتومبیل استیشن او مثل یک زنبور زرد سرحال هر قطاری را که می رسید به پیشواز می رفت و در روزهای دوشنبه 8 خدمتگار از جمله یک باغبان که به آنان اضافه می‌شد در تمام طول روز با زمین شوی و برس‌های شستشو و چکش و قیچی باغبانی خرابی‌های مهمانی شب قبل را ترمیم می‌کردند. هر جمعه 5 صندوق پرتقال و لیمو از میوه فروشی در نیویورک می‌رسید و هر دوشنبه همین پرتقال‌ها و لیموها در در پشتی به صورت مخروطی از پوست و پالپ کپه می‌شد. دستگاه برقی در آشپزخانه بود که می توانست آب 200 پرتقال را ظرف نیم ساعت بگیرد، به شرط آنکه 60 خدمتگار 200 بار تکه کوچک پرتقال را روی آب میوه‌گیری بفشارد. حداقل هر دو هفته یک بار سپاهی از خدماتی های جشن ها و مهمانی ها با چند صد متر کرباس و به قدر کفایت چراغ های رنگارنگ می رسیدند تا باغ گتسبی را به درخت عظیم کریسمس تبدیل کنند. روی میزهای بوفه که با انواع پیش غذاها، گوشتهای پخته شده در کنار سالادها با طرح‌های لوزلوزی شده تزئین شده بود. کیک خوک و بوقلمون می درخشید که به طلای سرخ می مانست و همگان را مسحور می کرد. در سالن اصلی قصر باری با ریل‌های برنزی واقعی برقرار بود و بر روی آن جین و لیکور و مشروبات دیگری وجود داشت که مدتی نایاب بودند. و زنان جوان مهمان کم سن و سالتر از آن بودند که بدانند این مشروبات چه فرقی با یکدیگر دارند. در ساعت 7 بعد از ظهر ارکستر هم از راه می رسید. نه از آن مزغنچی ها که 5 ساز بیشتر نداشتند، بلکه یک مجموعه کامل از سازهای بادی بزرگ مثل اوبوآها، ترمبون ها و ساکسیفون ها و قرنه ها و نیز سازهای زهی مثل ویولون ها و سازهای ضربی مثل طبل‌هایی با آوای زیر و بم. آخرین شناگران اکنون دیگر از ساحل بازگشته و در طبقات ساختمان لباس می‌پوشند. اتومبیل‌ها از نیویورک می‌رسند و در قسمت آسفالت 5-5 به طور فشرده پارک می‌کنند و دیگر سالن‌ها، راهروها و مهتابی‌ها با رنگ‌های اصلی برق می‌زنند و موها به شیوه‌های غریب امروزی آراسته می‌شوند و شال‌هایی که مردم کاستیل هم در رؤیاهایشان ندیده‌اند می‌درخشند. بار پر از انواع مشروبات است و گارسان‌ها با سینی کوکتل در باغ بیرون از ساختمان چرخ می‌زنند تا زمانی که شور و نشاط و خنده و گپ و معارفه‌های ادامه دارد که در همان نقطه و در همان لحظه فراموش می‌شوند و برخوردهای شوق‌آمیز بین زنانی که هرگز نام یکدیگر را به خاطر نمی‌آورند. آنگاه که زمین از خورشید جدا می‌شود چراغ‌ها پرنورتر می‌شوند و اکنون دست ارکستر موزیک کوکتل زرد را می نوازد و اپرای از آواهایی که به اوج می رسد و یک پرده بالاتر تنین افکن می شود. هر دقیقه که می گذرد خنده آسانتر و آسانتر می شود و با هر کلام شادی آوای خنده تنین افکن می گردد. ترکیب مهمانان با از راه رسیدن مهمانان جدید به سرعت تغییر می کند. حلقه هایی از مهمانان تشکیل می شود و چند لحظه بعد پریشان می شوند و متفرق می گردند تا در جای دیگر حلقه دیگر پدید آورند و هستند دختران مطمئن به نفسی که به تنهایی در میان مردان مسن‌تر و جا افتاده تر چند لحظه می مانند و مورد توجه و ستایش قرار می گیرند و هیجان زده از پیروزی خرامان در برابر چهره های از آفتاب دریا سوخته و صداهایی که هر دم رنگ دیگری به خود می گیرد پرسه می زنند. ناگهان یکی از این کالی‌ها با پیراهنی مواج در حالی که گیلاس کوکتل خود را در هوا می‌گرداند و آن را جرعه جرعه می‌نوشید تا جسارت بیشتری یابد و دستانش مثل فریسکو حرکت می کرد، به تنهایی روی سکوی پوشیده از کرباس به رقص می پردازد. لحظه‌ای سکوت برقرار می شود. رهبر ارکستر ریتم موزیک را تغییر می دهد تا با رقصنده هم نوا شود. و وقتی این خبر کذب پخش می شود که این رقصنده همان گیلدا گری از دانشجویان مرکز هنرهای فولی است، انفجاری از کف زدن ها آغاز می شود و مهمانی آغاز شده است. فکر می کنم اولین شبی که به خانه گتسبی رفتم یکی از معدود مهمانانی بودم که به واقع دعوت شده بودم. مردم دعوت نمی شدند، آنان خود به خانه او می رفتند. سوار اتومبیل هایی می شدند که آنان را به لانگ آیلند می برد و به ترتیبی مقصد آن اتومبیل ها خانه گتسبی بود. گاه در آنجا توسط کسی که گتسبی را می شناخت به او معرفی می شدند و از آن پس آنان خود بر طبق مقررات پارک رفتار می کردند. گاهی اوقات می آمدند و می رفتند. بیان که با آقای گتسبی دیداری داشته باشند به مهمانی می آمدند با سادگی و عطوفت قلبی که بلیت ورودیشان بود. من به واقع دعوت شده بودم. یک راننده با یونیفرم و کلاه آبی رنگ تخم مرغی مزین به پر چکاوک زود هنگام صبح شنبه با یادداشت رسمی شگفت آوری از سوی کارفرمایش آمد که در آن آمده بود، موجب افتخار گتسبی است اگر دعوت ایشان را به مهمانی کوچکی که آن شب خواهند داشت پذیرا شوند. او بارها قبلا مرا دیده بود و قصد داشته مرا دعوت کند، اما برخی شرایط دست به دست هم داده و مانع از دعوت شده است. امضای جی گتسبی که امضای باشکوهی بود. اندکی بعد از ساعت 7 بعد از ظهر با لباس رسمی فلانل سفید در چمن حیات خانهشان و در اطراف حیات خانه در میان مردمی که نمی شناختم با ناخشنودی پرسه زدم. و گرچه اینجا و آنجا چهره ای را می دیدم که آنان را در قطار محلی دیده بودم. از مشاهده آن همه پسران جوان انگلیسی در اطراف خود حیرت زده شدم. همه آقایان لباسهای شیک به تن داشتند و تا حدودی گرسنه به نظر می رسیدند. همه صدای آرام و آهسته و لحنی جدید با آمریکایی های ریشه دار و ثروتمند حرف می زدند. اطمینان داشتم در حال فروش چیزی هستند. سهام یا بیمه یا اتومبیل. آنان لااقل با احساسی از آزردگی بر ثروتی که در پیرامونشان بود وقوف داشتند و متقاعد شده بودند این پول ها می تواند با چند کلمه کلیدی مناسب از آن آنان شود. به محض ورود سعی کردم میزبان خود را بیابم، اما از دو یا سه نفری که سراغ او را گرفتم خیره خیره به من نگریستند و به شدت هر گونه اطلاعی را درباره حضور و رفت آمدش منکر شدند. ناگزیر به طرف میز کوکتل رفتم. تنها جایی در باغ که یک مرد تنها میتواند بیان که جلب توجه کند، تنها و بی هدف به جایی ماند. در مستی ناشی از دست پاچگی و حضور در این جمع بودم که جردن بیکر از ساختمان درآمد و روبروی پلکان مرمرین در حالی که اندکی به عقب تکیه داده بود ایستاد و با نگاهی همراه با تحقیر از آن بالا به باغ نگریست. خوش استقبال باشد یا نباشد لازم دیدم خود را به او بچسبانم قبل از آنکه خوش و بشه صمیمانه‌ای با آبری و رهگذری داشته باشم. به طرفش رفتم و با صدای پرتنین سلامش دادم. صدایم غیر طبیعی و بلند می نمود و سراسر باغ را در نوردید. وقتی به او کاملا نزدیک شدم گفت فکر می کردم اینجا باشی. یادم بود که خانه در همسایگی. دست مرا با بی توجهی گرفت. آنچنان که وعده می داد تا یک دقیقه دیگر به تو می رسم و گوش سپرد به دو دختری که پیراهنهای زرد شبیه به هم پوشیده در پای پلکان بودند. آنان با هم به فریاد می گفتن سلام، متاسفیم که برنده نشدی. اشارهشان به مسابقه گلف بود. او در بازی نهایی هفته پیش یک بار دیگر باخته بود. یکی از دخترهایی که پیراهن زرد پوشیده بود به جردن گفت شما ما را نمی شناسید، اما ما شما را یک ماه پیش همینجا ملاقات کردیم. جردن یادآور شد بعد از آن ملاقات شما موهایتان را رنگ کردی. من می‌خواستم حرف بزنم، اما دو دختر با بیخیالی رفتند و کلام جردن خطاب به ماهی که هنوز در شکل هلال بود و بی تردید احساسی را برمی‌انگیخت همانند شامی که از سبد گروه پذیرایی کننده بیرون آمده بود. با بازوی برنزه شده جردن برشانم از پله ها سرازیر شدیم و در باغ تفرجی کردیم. در فضای شفق رنگ سینی کوکتلی به سوی ما آمد و ما با دو دختر زرد پوشیده و سه مرد که یکی که آنان به عنوان آقای نفهمیدم که بود به من معرفی شدند. از دختری که در کنارش نشسته بود پرسید: به این مهمانی ها مرتب می آیید؟ آن دختر با صدایی که از آن اعتماد به نفس هشدار دهنده‌ای به گوش می رسید گفت: بار آخر همانی بود که شما را دیدم. و به طرف همراه خود بازگشت و پرسید: در مورد تو هم همینطور نیست لوسیل؟ در مورد لوسیل هم همینطور بود. لوسیل گفت: دوست دارم بیایم، مهم نیست چه می کنم، برای اینکه همیشه خوش می گذرد. دفعه پیش که اینجا بودم دسته صندلی لباسم را پاره کرد و آقای گتسبی نام و نشانیم را پرسید و ظرف یک هفته از طرف پست بسته‌ای به دستم رسید که یک لباس شب شیک در آن بود. جردن پرسید: حالا آن را داری؟ البته که دارم، قصد داشتم همین امشب آن را بپوشم، اما ناحیه سینه‌اش خیلی بزرگ بود و باید حواسم را جمع می کردم. پیراهن شبی به رنگ آبی گازی بود با مهره‌های فراوان. قیمت آن 265 دلار است. آن دختر دیگر با لحنی پر از اشتیاق گفت: در این آدمی که چنین رفتاری دارد یک چیز مسخره‌ای وجود دارد. نمی‌خواهد کسی از او آزرده شود. پرسیدم: چه کسی نمی‌خواهد؟ یک نفر گفت: گتسبی. دو دختر و جردن به جلو خم شدند برای حرف‌های محرمانه. یکی به من گفته که گتسبی زمان یک نفر را کشته. موجی از هیجان و استراب جمع را فرا گرفت. آن سه مرد نفهمیدم که بودند به جلو خم شده و مشتاقانه به شایعات گوش می‌سپردند. لوسیل با تردید و شک گفت: فکر نمی‌کنم اینطور باشد. بیشتر به او می‌خورد که در طول جنگ جاسوس آلمان‌ها بوده باشد. یکی از مردان به تأیید سر تکان داد. او با تأکید اطمینان داد: از یک آدم مطمئنی که او را خوب می‌شناخته شنیدم جاسوس بوده. همان دختر که باب گفتگو را گشوده بود گفت: نه، نمی‌تواند اینطور باشد، برای اینکه او در طول جنگ در ارتش آمریکا خدمت می‌کرد. وقتی باور ما متوجه او شد، با هیجان و اشتیاق به جلو خم شد. به او وقتی که فکر می کند کسی متوجهش نیست نگاه کنید. شرط می بندم یک نفر را کشته. او چشمهایش را تنگ کرد و لرزشی در اندامش افتاد. لوسیل نیز لرزید. همه برگشتیم و چشم انداختیم تا آقای گتسبی را ببینیم. این شاهدی بود بر ذهنیت رمانتیکی که او الهام بخش آن شده بود، که نجواها درباره کسی، آن هم توسط کسانی که به راستی کمترین ضرورت را برای شایعه پراکنی حس می کردند. شام اول، یک شام هم بعد از نیمه شب داده می شد. اکنون آماده شده بود و جردن مرا دعوت کرد که به جمع خودشان بپیوندم که پیرامون میزی در آن سوی باغ جمع شده بودند. در آنجا سه زوج و مرد همراه جردن که دانشجوی دوره لیسانس سمجی بود که زخم زبانهای تیزی می زد و به روشنین احساس را داشت که دیر یا زود جردن قرار است یک جورایی خود را تسلیم او کند. ضرورتی برای پرسه زدن نبود، چون این جمع یک دستی و همگرایی باشکوهی را پدید آورده بود و نمادی از شرافت و نجابت روستایی شده بود. ایست اگ وست اگ را اعتبار می بخشید و به دقت مراقب خود در قبال طیف رنگارنگ شادی های آن دیگر اگ بود. جردن بعد از نیم ساعتی وقت تلف کردن بیمورد به نجوا گفت: بلند شو برویم، اینجا بیش از حد برای من مؤدبان است. ما از جایمان برخاستیم و توضیح دادیم که می رویم میزبانمان را پیدا کنیم. جردن گفت از لحظه‌ای که به مهمانی آمده او را ندیده است و این امر او را آزرده و ناراحت می کند. پسرک دانشجو با بدبینی خیال بافانهی به علامت تأیید سر تکان. باری را که ما اول به آن سر زده بودیم اکنون حسابی شلوغ بود، اما گتسبی آنجا نبود. جردن نتوانست با ایستادن بر فراز پله ها او را بیابد و در مهتابی هم نبود. به طور تصادفی دری را که به نظر مهم می رسید انتخاب کردیم و به داخل رفتیم. یک کتابخانه مرتفع با سقف بسیار بلند به سبک گوتیک بود که دیوارهای آن با چوب بلوط انگلیسی پوشیده شده و به نظر می رسید که چوب ها را کلا از محلی ویران شده از آن سوی آبها آوردند. ما مردی درشت هیکل و میانسال با عینک دست جغدی مست در لبه میز بزرگی به صورت متزلزلی نشسته بود و با تمرکزی ناپایدار به قفسه های کتاب نگاه میکرد. به محض اینکه وارد شدیم با هیجان چرخی زده جردن را از نوک پا تا فرق سر ورانداز کرد. با لحنی تهاجمی پرسید:
چه فکر میکنی؟
درباره چه؟ به طرف کتاب های داخل قفسه دستی تکان داد.
درباره اینها؟ راستش ناچار نیستی خود را به زحمت بیاندازی تا اطمینان حاصل کنی. من مطمئن از اینها هستم. آنها واقعی اند.
کتاب ها؟ به نشانه تایید سر تکان داد.
کاملا واقعی اند. صفحه دارد و همه چیز. فکر می کردم باید مقواهای با دوام زیبایی باشند. در واقع آنها کاملا واقعی اند. صفحات و... بفرما نشانتان می دهم.
بدگمانی ما را امری مسلم پنداشت و به طرف قفسه کتاب ها دوید و با جلد اول تقریرات استودارد بازگشت. پیروزمندانه فریاد زد:
ببینید، این هم تایید. تکه این متن چاپ شده مرا خر کرده بود. این یارو یک بلاسکوی عادی است. این یک پیروزی است. چه کمالی، چه واقع گرایی. می دانسته تا کجا باید پیش رود. تمام شد، کاغذ ها را قطع نکرده. اما چه می خواهید؟ چه انتظاری دارید؟
کتاب را از من قاپید و با شتاب سر جایش گذاشت و زیر لب گفت:
اگر یک آجر را بردارید کل کتابخانه ممکن است فرو ریزد.
پرسید:
چه کسی شما را به اینجا کشاند؟ یا خودتون آمدید؟ من آورده شدم. بیشتر مردم آورده می شوند.
جردن به من نگاه کرد، نگاهی آگاهانه و شاد که بدون پاسخ ماند. ادامه داد:
مرا زنی به نام روزولت به اینجا آورد. خانم کلود روزولت. می شناسیدش؟ شب دوشین با او در جای آشنا شدم. الان یک هفته است که یک بند پاتیل هستم و فکر می کنم با نشاندنم در کتابخانه می خواهد هوشیار شوم.
هوشیار شدید؟
یک کمی. فکر نمی کنم هنوز بتوانم بگویم. فقط یک ساعتی است اینجا هستم. درباره کتاب به شما گفتم. آنها واقعی اند. آنها
به ما گفتید. با حالتی خشک و جدی دست دادیم و از کتابخانه بیرون رفتیم. حالا عده‌ای روی صحنه پارچه پوشیده باغ می‌رقصیدند. پیرمردها دختران جوان را در دایره‌های ناهمگون بی‌پایانی به عقب می‌راندند. زوج‌های فوق‌العاده یکدیگر را در آغوش گرفته به طرز ناخوشایندی و طبق مد روز در گوشه های صحنه رقص می گرداندند و تعداد زیادی دختران مجرد به طور انفرادی می رقصیدند. ارکستر را برای لحظه ای از فشار بار ساز بانجو یا ساز ضربی خلاص می کردند. در نیمه شب شادمانی اوج گرفت. یک آواز مشهور ایتالیایی و یک ترانه روح‌آزی جاز نواخته شد. در آسمان تابستانی در جمع آدم‌هایی که در سراسر باغ هنرنمایی و شیرینکاری می‌کردند شاد بودند و پرنشاد. خنده تنین افکن بود. یک جفت دوقلوی صحنه‌گردان که معلوم شد همان دختران پیراهن زرد هستند که با لباس‌های بچگانه ادای بچه‌ها را درآوردند و شامپاین در لیوان‌های بزرگتر از انگشتانه آورده شد. ماه بالا و بالاتر رفته بود و شناور در تنگه و مثلثی بود از فلس‌های نقره‌ای. بندکی می‌لرزید و همراه با آوای خشک و ریز بانجوها در چمنزار فرو می‌چکید.